سلامی چو بوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب دارم محضر یکایک شما همراهان هماره من در تمامی برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین. در برنامه امشب سه‌شنبه 21 اردیبهشت ماه ایرانی برابر با 11 ماه مه 2021 میلادی، مثل همه شبها نگاهی خواهم داشت بر تازه هایی از امروز ایران در ایران فردا، با نگاهی بر مطبوعات و البته سایر رسانه ها. آغاز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری در ایران بر صدر بسیاری از رسانه ها جای داشت، خاصه جدال تازه میان حسن روحانی با شورای نگهبان که ترکیبی از فقها و حقوقدانان مجلسی و منصوب خامنه ای هستند، نیز انتخابات برگزار نشده ی ایران رو وارد فاز تازه ای از منازعات نمایشی بین مردان حاکم کرده است. با این تبصره نگاهی خواهم داشت به برخی از مطبوعات چپ تهران که بسیاری به این موضوع پرداخته بودند. روزنامه آفتابی است که از روزنامه های تحول خواهان هستش، به دستور رئیس جمهوری ایران حسن روحانی اشاره کرد و آن رو دستور مهم خوانده بود. گویا حسن روحانی خطاب به وزیر کشور رحمانی فضلی گفته بود که همین قانونی که تا الان بوده رو ملاک عمل قرار بدهید و فرامین تازه صادر شده از سوی شورای نگهبان رو نادیده بگیرید. این در حالی است که روزنامه اعتماد نیز همین موضوع رو تحت عنوان مقاومت در برابر شورای نگهبان به جدال آشکار نهاد ریاست جمهوری ایران و اصولا نهادهای اجرایی برگزاری انتخابات که وزارت کشور ایران هستش، به نزای اینها با شورای نگهبانی ها پرداخته بود. حسب گزارش بسیاری از این روزنامه ها، آقای حسن روحانی در ابلاغیه‌ای به وزارت کشور بر استفاده از قوانین موجود در انتخابات تأکید کرد. این در حالی است که حسب بسیاری از گزارش های دیگر، شورای نگهبان یعنی آقای کدخدایی نیز واکنش نشان داد، گفت که این نامه ارسالی یا ابلاغیه ی آقای روحانی به وزارت کشور رو ما هم نادیده میگیریم و آن کاری که خودمان بخواهیم انجام میدهیم. یعنی عملا یک بازی دور باطل که خیلی از رؤسای جمهور، خیلی از وزارت کشوری ها خواستن این کار رو بکنن یا به تعبیری تمکین نکنن به شورای نگهبان، اما بایستی بپذیرن تک تکشون که وزارت کشور صرفا یک پیمانکار اجرایی شورای نگهبان است و قدرتی بیش از این ندارد که کار دیگر بکند. علی ها روزنامه جهان صنعت نیز به همین موضوع اشاره داشت، تحت عنوان اختلاف رئیس جمهور و شورای نگهبان این موضوع رو برجسته کرده بود، اما بودن روزنامه های دسترسی که به نحوی سفارایی شده بودند و موضوع ثبت نام امروز رو اشاره کرده بودند که به نحوی خواستند هزینه افزایی برخی از اصلاح طلبان به شورای نگهبان و نظام رو برجسته تر کنند، که الان شما میبینید جوان تیت زده زنگ انتخابات با ثبت نام فلهی زده شد. منظور این روزنامه و خیلی از روزنامه های دیگر ثبت نام فلهی، نامزد های گروهی، نامزد های فلهی، این عبارتی است که روزنامه های مثل جوان، کیهان، وطن امروز، رسالت، قدس، خراسان، همه ی روزنامه هایی که دسترسی هستند، رو یا رو و یا به تعبیری مقابل نامزد های موسوم به تحول خواهان، اصلاح طلبان یا مستقل ها هستند، اینها مدعی هستند که به طور مشخص هم ذهنشون به آقای سید مصطفی تاج‌زاده معطوف هستش. تا جایی که اینجا مطلع هستم، اینا به طور مشخص به آقای تاج‌زاده و امثال هم اشاره دارن که اینها، یعنی تاج‌زاده ها، اصلاح طلبان، مستقل ها، با حضور زیادشون در وزارت کشور برای ثبت نام سعی میکنن و تلاش دارن که به نحوی از آنها بگوین مثلا این تعداد ثبت نام شدن و به طور گروهی، چون میدونند همه رد صلاحیت میشوند، به نحوی این هزینه حد اقلی رو بر گرده نظام جمهوری اسلامی بگذارند. ادعای روزنامه جوان تحت عنوان زنگ انتخابات با ثبت نام فلعی زده شد بیشتر معطوف به این موضوع بود، که البته یک تاکتیک نسبتاً هوشمندانه است که میبینم از روی گروه های نسبتاً تحول خواه یا اصلاح طلب کماکان اعمال میشود، هرچند که همون گونه که اشاره کردم نهادهای تحت امر رهبری و شورای نگهبان به هیچ توجه هم به موضوع نمی کنند. در این میان رستم قاسمی که از نظامیان سپاهی پاسدار نفتی بود زمان احمدی نژاد، ایشان گفته که خیلی از روزنامه ها دیدن به ایشون انعکاس داده بودن، پرداخته بودن صدا و سیما، مصاحبه اختصاصی گرفته. اصلا باورم نمیشد واقعا ایشان میخواهد با عنوان نامزد ریاست جمهوری وارد بازار شود، گویی یا بیزری اسباب بیزاری شود. اونقدر آشیانشون خالی از خروس شده که مرغان صف کشیدن، یعنی پایین ترین سطوحشون هم به صف شدن برای انتخابات. روزنامه خراسان ایشان رو برجسته کرده و نوشته که رستم قاسمی گفته که تنها کاندیدایی هستم که مذاکرات بین المللی بلدم. حالا جالب اینجاست که آثار کلامی که از ایشان بر جای مانده، تنها نکته‌ای رو که شما نمیتوانید در آن بیابید یا ببینید، همون گفتمان دیپلماسی یا متدهای دیپلماسی هستش و اصولا هیچ هم در این رابطه نمیداند. خب مطالب رو با دیگر مطالب ادامه میدهم. پس نکته رو که تا اینجا خیلی از روزنامه‌ها با هم پرداخته بودن، نمیخواهم خیلی وقت رو این موضوع متمرکز بشه، بحث آغاز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور بوده که امروز شروع شده. تنها نقطه تلاقی و جدل‌آمیز و نزاع‌خیز در این ماجرا همانا نامه آقای حسن روحانی با آقای رحمانی فضلی وزیر کشور بوده. حالا جالب اینجاست که 24 ساعت نگذشته بود رحمانی فضلی وزیر کشور گفته بود که ما نهایتاً تابع شورای نگهبانیم. آقای حسن روحانی هم با این نامش بعد از اظهارات رحمانی فضلی گفته که به هر روی قوانینی که تاکنون بهش اعمال میشد به همون رجوع کنید، یعنی ابلاغیه شورای نگهبان رو نادیده بگیرید، که آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم آب پاکی رو بر دستان آقای روحانی و دولت ایشان ریخت. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. یک جدال بودجه‌ای نوظهور رو در میان رسانه‌های چاپ تهران می‌دیدم، گویا بین آقایان نوبخت و همینطور رئیس کل بانک مرکزی آقای همتی یه تنش‌های تریبونی پدیدار شده. خیلی از روزنامه‌های دسترسی به طور مشخص با هم پرداخته بودن، سخن از میلیاردها دلار پول هستش. به حسب گزارش روزنامه ایران شما میبینید، گزارش ایران از میزان دخالت‌های ارزی دولت‌های هفتم تا دوازدهم یک سنجشی داشت و در واقع سنجش ارز پاشی در دولت‌ها بوده. از خود احمدی نژاد هم بررسی کردن، خودشون هم بررسی کردن که چگونه به تعبیری برای مهار قیمت سرسام‌آور نرخ ارز یا دلار، خود بانک مرکزی اومد به نحوی ارز پاشی کرد تا جایگزین کنه و این ارزان شدن اخیر رو هم به نحوی از آنها به همان مرتبط میدانست. رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد که کاهش نرخ ارز ربطی به ارزپاشی بانک ندارد. این در حالی است که روزنامه امروز رو میدیدم در گزارشی نسبتاً تند با عنوان شوخی 13 میلیارد دلاری اشاره کرد که سازمان برنامه بودجه معتقد است که دولت استقرازی از بانک مرکزی نداشته و این حرف بی اساس است، که رئیس کل بانک مرکزی هم آن رو تایید می کند و در این حال این سازمان 1.2 میلیارد دلار نیز از بانک طلبکار است. این در حالی است که روزنامه اسکناس رو می دیدم که از احتمال پایین آمدن نرخ ارز می گفت و به نقل از آقای همتی اشاره کرد که منتظر کاهش نرخ ارز باشید. در همین گزارش ها بوده که آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران خطاب به رسانه ها گفته که خود دلار در شرایط کنونی بستر در واقع پتانسیل پایین آمدن رو داره و بانک هیچ گونه ارزپاشی صورت نداده. البته می تواند رابطه مستقیم داشته باشد با تغییرات احتمالی که در احیای برجام در وین صورت می گیرد. روزنامه ابتکار نیز در یک گزارشی تحت عنوان کاهش قیمت ارز در ترازوی واقعیت اقتصادی به تبعات منفی و مثبت کاهش احتمالی دلار پرداخته بود. آنچه که هست بایستی محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که کاهش آنی قیمت ارز مشخصا دلار در بازار ایران میتواند تبعات دوگانه داشته باشد حسب بسیاری از این گزارش ها، چرا که دلار با بودجه با قیمت دلار بالا بسته شد و ریزش آنی قیمت میتواند برای برخی از بنگاه‌های اقتصادی که به آن شکل در واقع بودجه ریزی کرده بودن تبعات خاص خود رو داشته باشد. چه روند افزایشی چه روند کاهشی آنی میتواند یا به تعبیری جهشی میتواند به اصل بازار سالم در جامعه ایران لطمه بزند، این در حالی است که این گمانه سیاسی هم بین افکار عمومی و رسانه ها موجود هست که دولت در واپسین ماه های پایان کار خود برای نوعی تصمیم سیاسی افزایش محبوبیت و خوشنام ماندن دست به تزریق یا به تعبیری ارز پاشی زده باشد و چیزی که خود روزنامه هم اعلام کرده بودند و بدین روی هست که این تصمیم رو آقای همتی گرفته است. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. هم به کربلای عراق یه سری میزنیم که برخی از شهروندان گویا مقوله سفارت به در سفارت رفتن و انتقاد از مداخلات جمهوری اسلامی رو به اوج رساندن. هم در حوزه منطقه بسیاری از روزنامه دسترسی تحت عنوان روز قدس به جنگی نشان دادن صحنه های از اسرائیل پرداخته بودن که خیلی از روزنامه ها مثل روزنامه جوان که یک روزنامه دسترسی وابسته به نظامیان سپاه پاسداران هستش، میبینید از وضعیت جنگی در قدس شریف گفته و همینطور به شلیک 40 موشک به شهرک های اسرائیلی نشین. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با سایر مطالب منتخب. مقوله انتخابات در اشکال مختلف کماکان ادامه دارد، علی‌رغم اینکه به دفعات اشاره کردم در جامعه ایران هیچ رغبت جمعی مشاهده نمی‌شود و نشانه های بی‌مشارکتی به چشم می‌خورد، اما روزنامه‌ها سعی دارند که به آن بپردازند. روزنامه آرمان ملی رو می‌بینم که در گزارشی تحت عنوان ظریف باید بیاید اتفاقا تخریب‌ها محبوب‌ترش کرد. با آقای عبدالله ناصری که از مردان نزدیک به دولت روحانی مصاحبه گرفته بود و معتقد بود که ظریف علی‌رغم این حجمها بایستی بیاید، بسیاری بر گمان زدنها و ارائه و نامزد کردن افراد در حال اجماع هستند. نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان را هم داریم که علی حال اینها سعی دارند با معرفی نامزدها گمان میبرند که میتوانند در سفره انقلاب برای مردم هم یک تغییراتی ایجاد کنن. آرمان ملی به مقوله واکسن هم اشاره کرد، خیلی از روزنامه‌ها با اون پرداخته بودن، علی‌رغم که صدا و سیما رو می‌دیدیم که شدیداً میگفت که دیگه کار واکسن زنی مثل خیلی از کشورهای توسعه یافته رو به اتمام هستش و سرعت گرفته، اما آرمان ملی به عنوان یک روزنامه رسمی در ایران گفته که واکسن هم از ناصر خسرو سر در آورد. حسب گزارش روزنامه آرمان ملی، هر واکسن کرونا در بازار سیاه ناصر خسرو گویا تا 50 میلیون تومان به فروش میرسد. روزنامه آسیا که یک روزنامه اقتصادی صبح تهران هستش، اون هم از واکسن کرونا در بازار سیاه گفته بود. در جدل‌های انتخاباتی یک سرمقاله‌ای رو آفتاب یزد منتشر کرده با نام لگد زدن به اخلاق که به قلم آقای کریمی سردبیر هم بگو سید علیرضا کریمی نوشته بود. مقاله بسیار جالب بود، به آخرین اظهارات آقای محمود احمدی نژاد اشاره کرده بود که خطاب به برخی از مقامات اصلی حاکمیت در ایران گفته بود اینها جزایر اختصاصی خریدن که اگر در کشور تلاطم یا به تعبیری مسائلی پیش بیاید به جزایر اختصاصی خودشون در اقصی نقاط جهان پناه ببرند. و این روزنامه اشاره میکرد که محمود احمدی نژاد بایستی به جای اینکه به زندگی خصوصی سایرین بپردازد، بایستی پاسخگوی همه کرد و کارهای ناکارآمد خودشون باشند و جواب بدهند و از مدیریت خود ایشان هنوز تاکنون کسی سوالی به عمل نیاورد. خب روزنامه ابرار اقتصادی از کاهش نرخ ارز سخن میگفت و اون رو هیجانی میدانست، حتی اون رو عامل بروز و ظهور فرار سرمایه های سطح پایین و کوچک در بازار ارز ایران اشاره میکرد. خیلی جالب بود که اتفاقا دیدم که ایرانیان در ترکیه بسیاری از رسانه های دیجیتالی و همینطور روزنامه ها از هجوم ایرانیان برای خرید خانه در کشور همسایه ترکیه سخن میگفتند و این هم دلیلی است بر حقانیت مطلب روزنامه ابرار اقتصادی. و اما خاموشی صدای گلها عبدالوهاب شهیدی، یکی از خوانندگان عزیز و خوش صدای ایرانی، در گذشت در 90 خورده‌ای سالگی. البته واسه دقیقا نگاه کنم
بزمیست که ارکستر سازهای ملی به رهبری فرامرز پایور رونق افزای آن است و در آن مولانا از دهان عبدالوهاب شهیدی آواز عارفانه سر می دهد، آن هم با چه شور و سودایی. پس به این بزم بپیوندیم.
عاشق جان بازم، من عاشق جان بازم، از بیش نپرهیزم.
روزنامه همدلی هم گزارش یک خود رو به همین زنده یاد آقای شهیدی اختصاص داد، تحت عنوان سکوتی که ابدی شد. بسیار غمگنانه سرنوشت هنرمندان نامی ایران تبدیل به مرگ می شود که گویا داغ دل افکار عمومی تازه تر می شود. آقای عبدالوهاب شهیدی عملاً پس از 42 سال محرومیت و سکوت جان سپرده. شهیدی خواننده و نوازنده سرشناس ایرانی که در واقع 4 روز پس از تزریق واکسن کرونا در 99 سالگی دچار عارضه قلبی شده بود، 1 روز پس از بستری شدن در بیمارستان بامداد دیروز دوشنبه درگذشت. زنده یاد شهیدی عود نواز و خواننده‌ای بود که پس از انقلاب سال 57 دادگاه انقلاب اصفهان او را به اتهام ساواکی بودن به 4 ماه حبس تعدیبی محکوم کرد و پس از آن نیز برای همیشه از فعالیت در عرصه موسیقی کنار گذاشته شد. یاد و نام بزرگ مرد عرصه موسیقی ایران رو گرامی می‌داریم. به یاد دارم در خیلی از مقالات و جاهای دیگری خوانده بودم که یگانه آواز ایران استاد محمد رضا شجریان، زنده یاد محمد رضا شجریان، به گونه صحبت کردم که چرا کسی برای من مرگ بر سیمای شجریان معنا نمی‌دهد و بدین روی گمان بردم که واقعا هنوز در قید حیات هستم. زنده یاد شجریان آقای مرحوم شهیدی رو بزرگان عرصه موسیقی مینامید و آقای هوشنگ ابتهاج عزیز شاعر گرانمایه ایرانی نیز در توصیف آقای مرحوم شهیدی خواننده و موسیقیدان تازه درگذشته توصیف نکویی داشت. خب باز برمیگردم به جهان سیاست نگاهی میاندازم که خیلی از روزنامه‌ها رو میبینم آقای ابراهیم رئیسی رو بر صدر مطالب نشاندند. عمدتاً تلاش میشود که از ایشان به مثابه سیمای کارآمد و مبارز عرصه فساد یا فساد ستیز عدالت گستر ترسیم کنند. حتی گزارش هایی هم منتشر شده بوده که مبنی بر این که احتمالاً ایشون استعفا دهد برای انتخابات ریاست جمهوری و حتی شایعاتی آمده بود مبنی بر این که محتملاً آقای محسنی اژه‌ای ایشان جای آقای ابراهیم رئیسی رو بگیرد. علی ای حال هر آنچه که هست تا در ایام باقی مانده برای ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری تکلیف همه کسانی که به نحوی از آنها در سایه حرکت می‌کنند مشخص شود. این هم از ویژگی‌های نظام فقیهان ایرانی است که سعی می‌کنند با دیر آمدن حتما به تعبیری موج انتقادهای احتمالی رسانه‌ها رو از خودشون دور کنند و از طرفی هم گمان می‌برند که با این گونه حضورشان می توانند عزت بیابند یا عزیزتر شوند. فارغ از آن که به دفعات اشاره کردم عملا بستر انتخاباتی ایران در تمامی محافل چه مجازی چه واقعی با عبارت ضرورت تحریم انتخابات و جنبش تحریم بیشماری دیدم که راه افتاده بود و اصولا مردم رو میلی به مشارکت نیست، اما چه بسا این بازی های چه کسی می آید یا نمی آید، رئیسی، ظریف یا کسان دیگر، بیشتر برای انگیزه افزایی در میان برخی از شهروندان ایرانی باشد، هرچند آگاهی هم دارند که شهروندان رو شوری برای مشارکت نخواهد بود. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان می رسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.